رضایی شاید برای همینه که بعضی ترانه وقتی اسم دریا میاد بیشتر از خود دریا درباره دلتنگی حرف میزنه و گرشا تو این ترانه هم از دلتنگی گفتش. و اون داستانی که احمد فیاض میخواست تعریف کنه چی بود ماجرا؟
ماجرا اینطوره که میخوام تصویرش کنیم. ما نشسته بودیم بر ساحل خلیج فارس حوالی نیمه شب، در یک نیمه شب، و همچون این نیمه شبانی که این لحظه ها در کنار هم داریم سپری میکنیم در ساعت بامدادیم، نگاه میکردیم به دریا. دریا اگه نگاه بکنی در نیمه شب تصویری از ماه رو میبینی که اگر در اواسط ماه باشیم شبیه یک لبخند بر آسمان در مقابل تو، در مقابل دیدگاه تو و کسی که نشستی هست، و یک موجهایی در محور افق در حال لرزیدن هستند و این موجها موازی هم هستند و تصویری از ماه منعکس شده بر این خطهای موازی دریا، یک نوری و یک شکست نوری با این خطهای موازی میده. و وقتی که شما نگاه میکنی به تصویر دریا، اگر برگه سونوگرافی رو نگاه کرده باشی دقیقا همچین تصویری رو میبینی، یعنی از طرف این سونوگرافی در واقع یک بچه رو، یک ده حالت دریایی میبینی از موجهای افقی و یک دایره میبینی که در واقع در بین اون قرار گرفته، که در واقع انگار که روشنی و تیرگی ما هست بر دریایی که حالا رنگ شب به خودش گرفته، اما ماه نمیذاره اون رنگ شب فقط داشته باشه. ماه بهش میگه نه، تو خیلی قشنگتر از اونی که فقط بخوای سیاه باشی، من دوست دارم به تو روشنی هدیه بکنم. نگاه میکردیم به این تصویر زیبا و داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم، تا جایی که یک صدایی من شنیدم. یک فردی داشت با آکاردئون در کنار ساحل نیمه شب موسیقی رو می نواخت. اون لحظه با خودم گفتم که چی میشه که یک نوازنده دورگرد که می دونه هیچ کسی این موقع شب کنار دریا نیست که بخواد حالا شاید هبه‌ای بده، در واقع هدیه‌ای رو بده به اون، ولی اون میاد حتی جایی که میدونه کسی نیست. بهش گفتم به نظرت چرا داره الان این موقع شب موسیقی مینوازه در کنار خلیج فارس، اونم این موقع کسی دل و دماغ نداره؟ برگشت گفت که چجوری ما پا شدیم اومدیم اینجا، ماهو پیدا کردیم، دریا رو پیدا کردیم، این همه تصویر زیبا رو پیدا کردیم. اونم اومده تا آدمایی که دنبال زیبایی هستن رو پیدا بکنه. و این اتصال آدم‌ها به هم دیگه توی یک جامعه که در شاید تعدادش هم کم باشه، یعنی ما این تصویر رو پیدا کردیم، اون ما رو پیدا کرده، ما اون رو پیدا کردیم، شاید خیلی تعدادمون زیاد نباشه، اما داریم با یک کیفیتی به سمت زیبایی حرکت میکنیم. وقتی که به این نگاه فکر کردم، به این که راست میگه، انگار که میگن که در واقع آدم های همشکل، نگاه های همنگاه همدیگر پیدا میکنن، دیدم راست میگه، همونطور که ما اونو پیدا کردیم اونم ما رو پیدا کرده بود و ما با اون فرد رفتیم سراغ صحبت کردن شدیم و با همدیگه رفتیم صحبت کردیم، دعوتش کردیم اومد کنار ما نشست و اون شب و اون لحظه برای ما روشن شد، هم با ماهی که اینقدر زیبا بود، هم با هم صحبتی که اینقدر روشن و زیبا بود.
شب آرام خودش را روی دریا پهن کرده بود، نه آنقدر تاریک که چیزی دیده نشود، نه آنقدر روشن همونطور که احمد گفت که خیال آدم دست از سرش بردارد. ما یک گوشه آسمان ایستاده بود و نورش را تکه تکه روی موج‌ها می‌ریخت. از دور صدای یک آکاردئون می‌آمد. نمی‌دونستم چه کسی می‌نوازد و برای چه کسی. فقط می‌دونستم هر بار که ساز نفس می‌کشید دریا هم انگار آرام‌تر می‌شد. صدای آکاردئون می‌آمد و با صدای موج‌ها قاطی می‌شد. بعد می‌رفت، دوباره برمی‌گشت. شب زیبایی را برای من تصویر می‌کرد. مثل خاطره‌ای که آدمی هر قد می‌خواهد فراموشش کند، راه خودش را بلد است. کنار ساحل ایستاده بودم و به رد نور ماه روی آب نگاه می‌کردم. فکر کردم بعضی روشنایی‌ها برای این نیستند که راه را نشان بدهند، فقط آمدن که آدم احساس کند در این همه تاریکی تنها نیست. آکاردئون همچنان می‌نواخت، یک ملودی آرام، یا شاید برای من کمی غمگین و یا شاید کمی عاشقانه، از همان آهنگ‌هایی که آدمی دلش نمی‌خواهد تمام شود. موجی آمد، چند قدم جلوتر از من شکست و برگشت، بعد یکی دیگر پشت سر هم، و من با خودم گفتم دریا چقدر شبیه بعضی آدم هاست، هر چقدر دور می‌شود باز دلش به برگشتن گرم است. ماه بالاتر رفته بود و روی آب راه باریکی از روشنایی ساخته بود. انگار می گفت اگر دلت خواست از همین جا بیا. و من برای لحظه خیال کردم اگر تو آن سوی دریا باشی، شاید بتوانم روی همین نور تا تو بر روی دریا قدم بزنم. آکاردئون یک نوت بلند کشید، باد آرام وزید و بوی دریا را آورد. همون لحظه فهمیدم بعضی شبها قرار نیست فقط شب باشند. گاهی یک ماه کافی است، یک دریا، یک صدای دور آکاردئون و فکر کسی که وقتی به او فکر میکنی تمام تاریکی دنیا کمی عقب میرود و به تو میگوید اینجا شب نیست.
یک شب که روی اتابنده همچون رخ مه و پروین گرده، گرچه جدا افتادم یاد رخ سیادم، چون گذرد از یادم
حالا از این همه قصه و دریا و روشنایی بد نیست یکم برگردیم عقب‌تر، یه جایی که خیلی از قصه های موندگار ما از اونجا اومدن. حالا شاید یه شب هم در مورد این قدیم ها من و احمد بیشتر صحبت کنیم. استاد احمد عزیز از رفقای خوب و کاربلد رادیوی ما در اینجا شب نیست، دوشنبه شب های بامداد سه شنبه ها با ماست. یه حکایتی از جناب سعدی برای ما دارن و از همون حکایت هایی که شاید چند قرن از نوشتنش گذشته ولی وقتی امروز منو تو میشنوی میبینیم که هنوز خیلی به زندگی خودمون نزدیک تره. پس فعلا ما اینجا در اینجا شب نیست ساکت میشیم و میریم گوش میکنیم.
سلام شنوندگان ماه و گل اینجا شب نیست، میخوام یه داستان کوتاه براتون بخونم از آقای سعدی. بله، سعدی داستان کوتاه مینوشت وقتی داستان کوتاه مد نبود. سعدی مینیمال کار میکرد وقتی مینیمالیسم هنوز مد نبود. چرا میگیم مد نبود؟ بگیم رواج نداشت. خب یا حتی رواج نبود هم میتونه درست باشه. به نظرم به جای کلمه مد میتونیم بگیم رواج. برگردم به سعدی که در باب دوم گلستان که اسمش هم هست در اخلاق درویشان، در یکی از حکایتاش میگه مریدی گفت پیر را، یعنی مریدی از یه پیری سوالی کرده، به پیر اینو گفته، چه کنم که از خلایق برنجندرم، از بس که به زیارت من همی آیند و اوقات مرا از تردد ایشان تشویش میباشد. یعنی کلافه شدم از بس میام به سر میزنم. گفت، یعنی اون پیره گفت، هرچه درویشانند مر ایشان را وامی بده و آنچه توانگرانند از ایشان چیزی بخواه که دیگر یکی گرد تو نگردند. بله، آقای سعدی میگه که به اون آدمه که میگه که از بس به میان سر میزنن من کلافه میشم و اینا، میگه که اونایی که پول لازم دارن از اون آدمای دور و برت، خب اونایی که خیلی پول ندارن پول لازم دارن یا به هر شکل بهشون یه قرضی بده، اونایی هم که پول دارن ازشون یه قرضی بخواه، بعد اون وقت دیگه هیچ کدومشون دور و برت نمیان. ادامه اینجا شب نیست رو بشنوید.
بامدادتون بخیر، شبتون بخیر. ما اینجا شب نیست دوشنبه ها رو با شما هستیم، منتها در بامداد سه شنبه. خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم. حالا که داریم از قصه حرف میزنیم، اصلا احمد که باشه باید از قصه بگیم توی رادیو، بعد نیست بریم سراغ یکی از آدم هایی که واقعا قصه رو بلد بود، قصه های دور و عجیب غریب هم نه، قصه های همین زندگی معمولی خودمون. اینو به این دلیل میگم، البته احمد فکر نکنم متوجه شده شما منظورم چی و ماجرا، اما یه دونه کتاب الان جلوش هستش از جناب هوشنگ مرادی کرمانی که واقعا از اون نویسنده هایی بودش که میتونست از یک اتفاق خیلی ساده جریان دوست داشتنی بسازه و از یه بچه روستایی یه مدرسه ساده، یه اون بچه در واقع قصه های مجید که من یک بار توی برنامه رادیویی تعریف کردم، اون زمانی که در واقع از تلویزیون پخش میشد قصه های مجید جمعه ها، انقدر من این قصه ها و این سریال و این مجموعه تلویزیونی رو دوست داشتم، احمد یه ضبط دو کاست داشتم میذاشتم و ضبط میکردم از اول تا آخر این سریال رو که بعداً بشینم
شیرین بوده
گوش کنم دوباره. آره، حالا بریم سراغ، نمیدونم الان موافق هستی؟
بله موافقم. بله کتابی هست تحت عنوان پل و خورش که من یک بخشی رو در واقع شامل چند قصه است، قصه مختلفی داره. من دوستشم امشب قصه درون شکاری رو بخونم، اما الان هوس پل و خورش کردم.
اسم کتابش هم پل و خورش داره؟
بله
و بعد قصه های متفاوتی هستش،
بله، یعنی قصه هر کوتاهی هست داخل این و
هر کدومشون در مورد پل و خورشه؟
نه آها. یکیش پل و خورشه، یکی دوربین شکاریایی که در واقع زنهای همسایه با اون همدیگر رو نگاه میکنن تو کوچه رو، دیدید که افق دید بیشتری داشته باشن در واقع. خیلی جالبه، در واقع فرهنگ محلی و بافت محلی قدیم اشاره میکنه. اما در این کتاب که یک قصه ای داره تحت عنوان پل و خورش که همین پل و خورش شده عنوان اصلی کتاب، بخشیش رو میخوام بخونم برای همراهان خوبمون که اگر به دلشون نشست و لذت بردن از قصه بتونن این کتاب رو تهیه بکنن بخونن، خیلی شیرینه.
خب،
در تابستان امسال یک روز چند نفر به روستای ما اومدن، اتوبوس آوردن، ما رو سوار کردن و بردن تهران که در اونجا چند وقتی ما خوش بگذرونیم. پدر و مادر و خواهر و برادر و دوستانمون رو هم فراموش کنیم. ما 45 تا بچه بودیم، پسر و دختر. هممون خوشحال بودیم. گفتن هیچ چیز با خودتون نیاری، فقط لباس هاتون رو بیار. گفتیم ما که لباس درست حسابی نداریم، لباسامون زیر خاک و خشت مونده و خیلی مرتب نیست. گفتن اگه لازم باشه ما به شما اونجا لباس هم میدیم. خلاصه هممون رو سوار کردن، نادر و زهرا هم ساز و دهلشون رو آورده بودن، اونا هم سالم از زیر آوار بیرون اومده بود. پدرشون که متاسفانه مرده بود، سرنا و دهلشون هم سالم مونده. پدرشون هر وقت عروسی و عزا میشد توی روستا ساز و دهل میزد. پدر و پدر بزرگشون هم کارشون همین بود. بچه هاشون هم ساز و دهل زدن یاد گرفته بودن. اول به نادر و زهرا گفتن که سرنا و دهلتون رو نیارید، ما در اتوبوس براتون ساز و آواز و موسیقی پخش میکنیم، میذاریم که شما لذت ببریم و در تهران هم جای اینجور چیزها نیست. برایتان خواننده و نوازنده های خوب می آوریم که تار و تنبک می نوازن، گیتار می زنن، ارگ می زنن. اما نادر و زهرا نمی خواستن ساز و دهلشون رو در روستا جا بذارن. اونا یادگار پدرشون می دونستند اون ساز و دهل. مادرشون هم پاش شکسته بود و توی گچ بود و توی بیمارستان صحرایی استراحت می کرد و خوابیده بود. نادر و زهرا گفتن شما رو مجبور نمی کنیم که ساز و دهلتون رو که ما داریم می زنیم شما گوش بکنیم. هر وقت شما دلتون خواست ما براتون می زنیم، چون بچه ها اون وقتا دوست داشتن. التماس کردن و نادر و زهرا تونستن سرنا و دهلشون رو بردارن بیارن توی اتوبوس. نادر یاد گرفته بود و خوب سرنا می زن و زهرا هم دهل رو می نوا و با دو تا چوب کوچیک که همراهش بود به اون ضربه میزد. اونا توی اتوبوس ساز و دهل زدن، ما کف زدیم و وارد تهران شدیم. بیشتر ما بچه ها تهران رو تا اون موقع ندیده بودیم. چقدر بزرگ بود، چقدر تهران بزرگ بود، چقدر خیابون و چقدر ماشین داشت. بچه های کوچیک رو که خواب بودن بیدار کردیم و گفتیم ببین ببین رسیدیم به تهران، بلند شو بلند شو. چشماشون رو باز کردن، خیابونا، ساختمونا، دکانها همه رو دیدن و یه آقا و خانومی که داشتن ما رو به تهران می بردن اجازه داده بودن که هر چی ما دلمون می خواد بتونیم توی اتوبوس شادی کنیم، بزنیم، بخونیم. اما به تهران که رسیدیم گفتن بچه ها ساکت باشید و تهران رو نگاه کنید. وقت برای سر و صدا کردن و شلوغ کردن زیاده. ببینید وقتی ساز و دهل نمیزنید و بلند بلند آواز میخونید، مردم از توی پیاده رو ماشیناشون شما رو نگاه میکنن و فکر میکنن شما بچه های خوبی نیستین. شاید رانندهی شما رو نگاه بکنه، حواسش پرت بشه، بزنه به ماشین جلویی، اینجوری بشه، اونجوری بشه، ممکنه پلیس هم حتی جلوی اتوبوس رو بگیره. راننده آدم خوش اخلاقی بود، خودش هم اهل ساز و آواز و بزن و بشکن بود. در بین راه آواز خوند و ما هم کلی خندیدیم. همه میخواستن به ما توی تهران خوش بگذره. من تا اینجا این قصه رو خوندم، ولی قراره که توی این قصه برسیم به پلو خورش، ولی فکر میکنم که در سه‌شنبه هفته آینده ادامه این قصه رو بخونم، شاید جالبتر باشه که شما منتظرش بمونید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از تو احمد جان. هوشنگ مرودی کرمانی از همین زندگی معمولی گفتم که یه قصه برای ما پیدا میکنه. امیدوارم که خوب باشین و همراه من و احمد و حسن سنووری عزیز تو ساعت 1:30 بامداد باشین. از قصه ها گفتیم، از آدم هایی که وارد زندگیمون میشن، از بعضی حضورها که یه جایی در درون ما میمونن، ولی بعضی وقتا آدم بعد از یه مدت وقتی برمیگرده و قصه رو از اول نگاه میکنه، میبینه برای یه نفر خیلی بیشتر هر چیزی که باید دل داده، فکر کرده، حتی دیوانه شده. نمیدونم برای برادرمون، برای رفیقمون، برای پسرخالمون، برای یک همسایه. و چه جمله تلخی داره محسن چاوشی، اونی که دیوونم کرد لایق جنون نبود. یکم موسیقی بذاریم حرف زنه در این بامداد، محسن چاوشی رو بشنویم.
مثل چشمه ها نبود، مثل آسمون نبود، اون که دیوونم کرد لایق جنون نبود. همه چی دروغ بود، همه چی نقاب بود، بخت خوش خیال من خواب 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 بود. باید میرفتم با قطعی که برام آخرین گلوله آخرین خشاب بود. من باید میرفتم زود 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 زود، یکی تو خاطره ها زخم برداشته بود. قلبم واسه چی ول کن نیست، من تمومش کردم زندگی ول کن نیست. با همین حال خراب با دل وامونده از همه بریده و از همه جا مونده، من باید میرفتم با قطاری که برام آخرین گلوله آخرین خشاب. من باید میرفتم زود 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 زود، یکی تو خاطره ها زخم برداشته بود.
اول اینجا شب نیست، این بامداد و امشب در مورد تاکسی گفتم و من همیشه واقعا فکر میکنم تاکسی خودش یه جور اتاق قصه است دیگه. اتفاقات خیلی زیادی در برمیش میفته. تو هم ماجره داری از تاکسی، یعنی شما حساب کن روزی چند نفر سواره یه فضای کوچیک به نام یک اتومبیل یک تاکسی میشن، هر کدومشون با یه حال و یه فکر و یه دغدغه و یه تلفن نصف کاره و یه خبر خوب و یه خبر بعد، یکی ساکته فقط بیرون نگاه میکنه، یکی شکست عشقی خورده، یکی خیلی خوشحاله تو دانشگاه قبول شده یه موقعیت خوبی شغلی پیدا کرده، یکی از همون لحظه که میشینه شروع میکنه همینطوری به حرف زدن، یکی تلفنش زنگ میخوره شما ناخواسته چند خط از زندگیش رو توی همون اون تاکسی میشنوی. نمیدونم یکی عجله داره، یکی دلش گرفته، یکی هم شاید فقط دنبال یه نفره که چند دقیقه باهاش گپ بزن و صحبت کنه. حالا فکر کنین راننده اون تاکسی خودش اهل نوشتن هم باشه، یعنی فقط مسافرا رو از یه خیابون به خیابون دیگه نبره، حواسش به قصه هایی که توی تاکسی خودش اتفاق می افتم باشه. نوید مرادیه یک راننده تاکسیه که از همین آدم هاست که دست به قلمه و اتفاقایی رو که میبینه، برخوردهایی که براش پیش میاد و قصه های آدم هایی که سوار ماشینش میشن با نگاه خودش روایت میکنه و به نظر من خیلی جذابه، چون خیلی وقت ما فکر میکنیم قصه باید یه جای خیلی عجیب غریب اتفاق بیفته، اما ممکنه بهترین قصه ها توی یک فضای بسته‌ای به نام تاکسی شکل بگیره. بشنویم نوید جان.
من یه تاکسی رانم. شغل من مثل هر شغلی چالش ها و مزایای خودش رو داره. یکی از مزایای جالبش تعداد بالای ارتباطات کوتاه مدت و قابل انتخاب اونه. برای همین اصطلاحاً تاکسی یه دانشگاه است. هر روز در این شغل شما با حکایت ها و داستان های دیگران و خاطرات جالبی که برای خودتون پیش میاد مواجه میشید. این یکی از اون قصه هاست. اواخر بهمن ماه 1404 تازه تاکسی برقی شاسی بلندم رو تحویل گرفته بودم. توی یکی از خیابون‌های جنوب تهران پیرمرد سالخورده‌ای توجهم رو جلب کرد که تیپ جاهل‌های قدیمی رو داشت. موهای سفید و وزوزیش از زیر کلاه شاپکای مشکیش بیرون زده بود. ابروهای پرپشت رو در هم بالای چشم‌های مشکی و درشتش سایه انداخته بود. کت شلوار سیاه با پیرهن سفید یقه خرگوشی و کفش‌های نوک‌تیز پاشنه قیصری یه پیرمرد توپر با قد متوسط رو خیلی با مزه و شیرین توی خودش گرفته بود. خیابون خیس بود و بارون نم نم در حال اومدن. در حالی که مجبور بودم هر از چنگاهی از برف باکن برای بهتر دیدن مدد بگیرم، اما این وجنت رو به خوبی میشد سیاحت کرد. این توصیفات موقعی جالب شد که پیرمرد خاطره ما تسبیح درشت زرد رنگ 33 دونش رو که دو دستی گرفته بود و یکی یکی رد میکرد با یه چرخش به دست چپش سپرد و با دست راست از من خواست بایستم. دور از انصاف بود به راهم ادامه بدم، در ضمن اینکه کلن برام جالب بود و جذاب. شیشه رو پایین دادم و پرسیدم پدر جان کجا؟ بدون توجه به من دستش رفت سمت دستگیره. تو این ماشین ها دستگیره داخل بدنه ماشینه، پس چیزی پیدا نکرد. با صدای دورگه لاتی رو پر کرد و گفت چفت در رو بزن. اطاعت کردم و در رو زدم و ایشون سوار. حالا که سوار شده بود و با کلنجارهایی که برای سوار شدن رفت، متوجه شدم سنش خیلی بالاست. قشنگ که جاگیر شد گفت را بیافت. خندم گرفته بود، از طرفی به فرمان بودم. شیشه رو بالا دادم و آروم حرکت کردم. پرسیدم کجا تشریف میبرید؟ خنده زیر لب زد و توی دلش یه بچه سوسول به ما گفت و یک کلام گفت شوش. به مسیرم نمیخورد، اما با خودم گفتم چند دقیقه این حرفا رو نداره، دلش رو نشونم. حالا که توی ماشین بود خسخس سینه و سیبیلای زرد بالای لبش بیشتر به چشم می‌خورد. به سمت شوش حرکت کردم. بین راه بودیم که گفت در باز ببر. خندیدم و گفتم ای به چشم، ولی خداییش نیت گرفتن کرایه نداشتم، فقط شیرینی لحظه برام مهم بود. حالا به چشم نوکر زرخرید نگاه می‌کردم. بعد از چند تا خیابون دستورات شروع شد. از اینجا بپیچ، دم دکه وایسا، حالا چپ، حالا راست و و تا رسیدیم. 20 دقیقه طول کشید و قصد پیاده شدن که اومد دست تو جیبش کنه که گفتم مشتی دمت گرم، پولی نیست. نگاه چپ چپ انداخت و دوباره به کارش ادامه داد. یه دسته اسکناس که درشترینش 5000 تومانی بود از جیبش بیرون آورد و با وسواس انگشتای دست راستش رو خیز کرد و به سمت دسته پول‌ها که حالا کف دست